بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب میرسیم به فصل مهم انقلاب نسبت در بحث تعادل و تراجی. اگر خاطر شریفتون بود و یادتون بیاد، بحثمون راجع به تشخیص صغریات تقدیم ازهر بر ظاهر بود، اگر یادتون بیاد، که جناب حضرت آخوند بعض از این تشخیص صغریات جناب شیخ رو نقل کردن و رد کردن. در ادامه تشخیص صغریات ازهر از ظاهر، بحث انقلاب نسبت پیش میاد. به چه معنا انقلاب نسبت پیش میاد؟ به این معنا که ما در انقلاب نسبت حداقل سه دلیل داریم به بالا، یعنی بحث دو دلیل نیست، بحث سه دلیله به بالا. یک دلیل داریم عام، یک مخصص اول میاد، بعد از تخصیص یه مخصص دوم میاد. همه بحث سر مخصص دوم هست که آیا این مخصص دوم نسبت به دلیل اول که عام بود، اگر یه عام داشتیم یه خاص داشتیم، کدوم ازهر کدوم ظاهر؟ خاص ازهر نسبت به عام. و وقتی ازهر شد تو تقدیمش که کبراست، هیچکی هیچ بحثی نداره. همه علما به یک صدا چی میگن؟ میگن تقدیم الازهر علی الظاهر. هیچ اختلافی تو تقدیم نیست، هر اختلافی هست تو تشخیص ازهره، یعنی صغرای این کبرا. گرفتید؟ که چه چیزی ازهر است چه چیزی ظاهر. پس این ضابطه که همیشه ازهر بر ظاهر مقدمه و ازهر قرینه تصرف در ظاهر میشه، این کبرایی است که همه قبول دارن. همه دعوا سر نزاع سر چیه؟ تشخیص صغریات این کبراست، که چه چیزی ازهره چه چیزی ظاهره. خب ما یه دلیل عام داریم ظاهر، یه دلیل خاص اول داریم ازهر، یه دلیل خاص سوم داریم، یعنی خاص دوم دلیل سوم. ممکنه یه چهارم داشته باشیم، ممکنه یه پنجم. دقت کردید؟ ممکنه چندین مخصص بیاد. حالا سوال اینه، رابطه عام و خاص همیشه عموم خصوص مطلقه. وقتی که عموم خصوص مطلق شد چه اتفاقی میفته؟ خاص قرینه‌ای بر تصرف در عام میشه. و چی میگه؟ میگه از همون اول مراد متکلم از عام خاص بوده و مراد متکلم اون خاصه بوده و این عام مراد جدی مولا نبوده. درسته یا درست نیست؟ در اینجا مشکلی نیست، اما بحث سر اون دلیل خاص دوم یا سوم یا چهارمه. وقتی اون میاد، خوب دقت کنید،
اینکه این دلیل سوم که میاد خودمون خاصه رو داره تخصیص میده یا
عام رو
نه، آخه میشه همون قیدی که خاص آورده بیاد اونو تخصیصش بده.
حالا اگه اون باشه، این نسبت به اون میشه عام نسبی، اون یه چیز دیگه است. نه، ما بحثمون سر یک عام هست، در کنار این عام دو تا مخصص، سه تا، چهار تا، پنج تا داریم که حالا من انشالله هم مثالای آموزشیشو خدمتون میگیم، هم مثال فقهیشو براتون انشالله بیان میکنم. پس چی شد؟ ما یه دلیل عام داریم که ظاهره، یه دلیل خاص اول داریم که تخصیص میزنه این عام رو. مثال بزنیم که روشن تر بشه. اکرم العلماء، این عامه. العلماء جمع محلا به ال، شامل همه علما میشه. دقت کردید؟ تک تک علما این کنار. حالا آیا مراد متکلم همه علماست؟ اگر ما بودیم و اکرم العلماء، بله نگفتیم که مولا از ما خواسته که همه علما، تک تک علما را اکرام کنیم. گذشت و یک دلیل خاص منفصل، یادتونه تو اتصال ما گفتیم عام به عمومیت خودش ظهور پیدا نمی کنه، اما اگر دلیل خاص منفصل بود عمومیت منعقد میشه، تخصیص میخوره. خب یک دلیل مخصص منفصل اومد، چی گفت؟ گفت لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا لا تکرم الفساق من العلماء مبین مراد جدی و مقصود اصلی متکلم از علماست. یعنی چی؟ یعنی من متکلم، من مولا، از همون ابتدا مراد جدیم این نبود که همه علما رو تکریم کنید. کیا رو تکریم کنید؟ علمای غیر فاسق، یعنی علمای عدول. گرفتی چی شد؟ علمای عدول، نه علمای فاسق. پس اینجاها دلیل خاص میاد دلیل عام رو تخصیص میزنه و از این تخصیص، نتیجه تخصیص چیه؟ انکشاف مراد جدی مولا، مراد جدی مولا منکشف میشه. حالا ممکنه یه کسی بپرسه، حالا این رو قبلا هم گفتم اینجا جاشه که جواب بدیم، ممکنه یه کسی بیاد بگه خب چرا مولا از همون اول نگفت اکرم العلماء العدول؟ دقت کردید؟ چرا اول علما رو گفت بعد تخصیص زد؟ گفتیم اینجا فایده داره، اینجاها قطعا فائده و عائده داره که برای ما اومده. دقت کردید؟ که فائدهش چیه؟ اون بار اشاره کردیم یکی از فواید مهم آوردن دلیل عام بیان ضابطه عند الشک. گرفتید؟ اگر ما بگیم اکرم العلماء العدول، بعد شک میکنیم فلانی عالم هست عالم نیست، چی هست چی نیست، هیچ قاعده ای نمیتونه شاملش بشه. اما اگه گفتیم اکرم العلماء، علما قطعا شاملش میشد. بعد سر اینکه عادل عادل نیست، فاسق فاسق نیست، بعد پس ضابط عند الشک به ما میده. اینطور نگیم چه فایده ای داره. البته فواید دیگه ای دارم اشاره هم میکنیم. پس ما تا الان کجا رسیدیم؟ ما یه عام داشتیم اکرم العلماء، بعد یه خاص اومد لا تکرم الفساق منهم. این لا تکرم مراد جدی اکرم رو بیان میکنه که مراد جدی مولا از همون ابتدا علمای غیر فاسق بود، نه علما همشون تک تکشون. خب تا الان هیچ مشکلی نیست. چرا هیچ مشکلی نیست؟ چون اکرم العلماء ظاهره، لا تکرم الفساق ازهره. درسته یا درست نیست؟ درسته. و کبرا چی بود؟ تقدیم الازهره علی الظاهر. پس لا تکرم الفساق بر اکرم العلماء مقدم میشه و قرینه بر تصرف در این علما میشه و علما رو قیچی میکنیم. یعنی از هزار تا 10 تاشون رو خارج میکنیم، میگیم 10 تا توشون فاسق هست، 990 تا میمونه. گرفتی چی شد؟ یعنی این میاد اونو. حالا تا اینجا مشکلی نیست، اما اگر بعد از این تخصیص مولا بیاد یه مخصص دومی بیاره یا مولا بیاد یه مخصص سومی بیاره یا مولا بیاد یه مخصص چهارمی بیاره، الان چه مشکلی پیش میاد؟ الان بستگی داره که آیا موجب انقلاب نسبت میشه یا نمیشه. منظور از این نسبت همون نسبت نسب اربعه، یعنی آیا آیا این مخصص دوم موجب انقلاب؟ انقلاب یعنی چی؟ جابجایی. انقلاب یعنی دگرگونی. انقلاب یعنی زیر و رو شدن. نسبت هم که گفتیم یعنی یکی از اون نسب اربع. آیا این مخصص دوم موجب انقلاب نسبت میشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا موجب تغییر انقلاب میشه؟ تغییر. انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب یعنی جابجایی. آیا مخصص دوم موجب تغییر نسبت بین اون عام و اون خاص جدید میشه یا نمیشه؟ دقت کردید؟ انقلاب، دگرگونی، جابجایی، نسبت هم همون. مثلا الان رابطه بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق رابطه شون عموم خصوص منوج بود. نتیجه تخصیص چیست؟ نتیجه تخصیص چیه؟ اون عام قیچی میشه. وقتی که اون عام قیچی شد، نتیجه اکرم العلماء ولا تکرم الفساق جمعش به این میشه اکرم العلماء العدول. این العلماء العدول نسبت به العلماء چیه؟ کوچیکتره. خب خاص‌تره. اما وقتی که خاص میشه با مخصص دوم، نسبتش دیگه نسبت ازهریت نیست، هر دو ظاهر میشن. چطور؟ چون رابطهشون منوج میشه. این بین میگن انقلاب نسبت، یعنی از عموم خصوص مطلق منقلب میشه، دگرگون میشه، جابجا میشه و تبدیل میشه به عموم خصوص منوج. چطور؟ هنوز نگفتم. مخصص دوم یا دلیل سوم ما میشه اینطور: لا تکرم النحات من العلماء یا لا تکرم النحویین. خب اونایی که قائل به انقلاب نسبت نیستن، مثل جناب آخوند، مثل جناب شیخ، مثل کیا دیگه؟ تمام مدارس بعد از آخوند، یعنی مرحوم بروجردی، مدرسه آی بروجردی، مدرسه عاشق عبدالکریم، مدرسه عاشق محمد حسین اصفهانی، مدرسه آغازیاء عراقی، همه اینها و شاگردانشون قائل به انقلاب نسبت نیستن، بجز مدرسه مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی به تبع ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و مناهج الاصول والاحکام، کتاب فقهی و اصولیشون، که ملا احمد نراقی ایشون قائل به انقلاب نسبت شدن، هیچ تابعی نداشتند، نه شیخ، نه صاحب جواهر، نه آخون، نه مدارس اربعه غیر از مدرسه مرحوم نائینی. مرحوم نائینی اینجاها طرفدار ملا احمد نراقی شده و شاگردان مرحوم نائینی. میدونید مرحوم نائینی مکتبش، شاگرد بارزش مرحوم خوئیه و مرحوم شهید صدر. مرحوم خوئی تابعه، مرحوم شهید صدر منتقده، اما منتقده در چارچوب مرحوم نائینی، در چارچوب مدرسش. حالا هم جناب مرحوم نائینی، هم جناب مرحوم خوئی، هم مرحوم شهید صدر، اینها قائل به انقلاب نسبت شدند، اما تمام فحول و مدارس اربعه بعد از آخوند و خود آخوند و جناب شیخ، حالا البته شیخ یه تفصیل کوچولویی داره که تو صفحه بعد میرسیم، البته فکر نکنم امروز برسیم، همه قائل به انقلاب نسبت نیستن. میدونی چی میگم؟ جناب شیخ، جناب آخوند و مدارس اربعه بعد از آخوند، به جز مرحوم نائینی که مدارس خمسه است دیگه، ایشون استثنا شد، همه قائلن که عام همونطور که با خاص اول تخصیص میخوره، با خاص دوم، خاص سوم، خاص چهارم و خاص پنجم هم تخصیص میخوره. چه اشکالی داره؟ عام، فساق خارج میشه، نحویین خارج میشن، اطباء خارج میشن، میکانیکا خارج میشن. دقت کردید؟ خارج میشن. یعنی چی؟ یعنی این عام هی کوچیک میشه، هی کوچیک میشه، هی کوچیک میشه و هیچ مشکلی هم نداره. اما انقلاب نسبتی ها مشکلشون اینه که میگن این عام بالاخره مولا که مخصص اول را اوورد، همه میدونن که دیگه مرادش، دقت کنید، همه میدونن که دیگه مرادش کل علما نیست، علماء عدوله، لذا باید این علماء عدول رو با این مخصص دو چیکار کنیم؟ مقایسه کنیم، نسبت سنجی کنیم، ببینیم آیا اگر نسبت همون عموم خصوص مطلق بود خب تخصیص میخوره. چرا؟ چون خاص همیشه اظهر نسبت به عام. اما اگر رابطشون عموم خصوص منوج شد دوتا ظاهر میشه. دوتا ظاهر که شد، حالا ببینید انقلاب نسبتی ها چی میگن؟ انقلاب نسبتی ها دیگه تخصیص نمیگن، میگن چی؟ ربطش به باب تعارض اینجاست، ربطش به تعادل تراجیح اینجاست. پس دو تا ربط ما به هم الان میگم، دو تا ربط الان دادیم. یک، چرا شیخ اینجا بحث کرد، آخون اینجا بحث کرد؟ چون سقریات باب تقدیم ازهر بر ظاهره. چرا تو تعادل تراجیح ورد؟ الان میخوام بگم چرا. ایشون میفرماید وقتی رابطهشون منوج شد، یعنی من میام نحویین رو با علمای عدول مقایسه میکنم، نه با علما. با علما میشه عموم خصوص مطلق، اما با علمای عدول رابطه میشه منوج. یعنی چی؟ یعنی بعضی از علمای عدول نحویان، درسته؟ نه دیگه، حالا اصطلاحا شما میخوای بگه عام مخصص، الان اینو میخوام بگم. انقلاب نسبتی ها میگن ما عام مخصص رو مقایسه میکنیم با خاص دوم، خاص جدید. گرفتی چی شد؟ یعنی لا تکرم نحویین رو با علما مقایسه نمیکنیم، با علمای عدول که خروجی تخصیصه، یعنی عام مخصص، با عام مخصص مقایسه میکنیم.
دلیل سوم قابلیت رو داره که هر یک از دلیل اول یا دوم رو،
نه اینجا باید بدونیم که به منظورش عام باشه. اینو یکم پیش هم کسی پرسید، فکر کنم پاسخ دادم. نه باید ادله رو دید. بله خب آقا میگه لا تو کرم نحویین منهم، مثلا به علما بخوره. نه باید بفهمیم که به اون عام میخوره. الان تو مثال فقهیش روشن تره.
نکته دیگه هم از تقدم تنقل خاص اینجا باید روشن باشه.
اینا رو هم میگیم، اینا رو هم میگیم. بله.
قبول دارم این که مخصص دوم سوم
چون اینا رو میگیم. مخصص دوم و سوم از کجا تشخیص داده میشه؟ یا از متن یا از سند. مثلا الان توی این وسائل شیعه براتون بخونم، مثلا یک روایت داریم عام، یک روایت رو امام صادق گفته که تخصیص اونه، بعد یه روایت بعدی رو امام موسی بن جعفر گفته، یه روایت بعدی رو امام رضا گفته. خب قطعا این میشه مخصص اول، اون مخصص دوم. یا مثلا میبینی تو دل اون روایت دوم یه اشارهی به روایت اول هست که توی انشالله تو فقهیش براتون بیشتر مثال میزنم. خب کجا بودیم رفتیم؟ بله داشتم بحث مقایسه رو میگفتم. الان دیگه لا تکرم نحویین رو با اکرم العلماء مقایسه نکنیم که بشه عام و خاص، بشه عموم خصوص مطلق که از هر مشخص باشه، ظاهر مشخص باشه. نه، شما بیایید خروجی تخصیص یک که میشه عام مخصص رو میشه علماء عدول با نحات یا نحویین مقایسه کنید. اینطوری میشه. ما یه سری علماء عدول داریم که نحوی هن، درسته؟ یه سری علماء عدول هم داریم که نحوی نیستن. توی افتراق هر دو همون حکم قبلی جاری میشه، تو افتراق، چون تو منوج دو افتراق هست، یه وجه اجتماع، یه مورد اجتماع، درسته؟ پس اکرم العلماء العدول سر جاشه، مشکلی هم نداره، درسته؟ لا تکرم الفساق، ببخشید، لا تکرم النحویین هم نحات هم که اکرامشون نکنسه. اما بحث سر کجا میاد؟ سر اون علماء عدولی که فاسقن. این جهاد چه کنیم؟ میگم علمای عدولی که فاس، علمایی که نحوی هم هستن، عادلن و نحوی هم هستن، اینجا چه کنیم؟ اینجا ها میفرماید قانون تعارض رو جاری کنید. خب عالم عادل نحویه. اکرم میگه وجوب اکرام، لا تکرم میگه حرمت اکرام، چه کنیم؟ مثلا زید هم عالمه هم عادله هم نحویه، چه کارش کنیم؟ اکرامش کنیم؟ خب میگه لا تکرم نحوی، این دیگه نحوی هست یا نیست؟ بله دیگه، این جناب زید عالم عادل هست، اکرم شاملش میشه، نحوی هم هست، لا تکرم شاملش میشه. حالا وجوب اکرام شاملش میشه، اینجا شد تعارض، گرفتید؟ اینجا شد تعارض. تو تعارض میریم سراغ تعادل تراجیح. قانون تعادل تراجیح چی بود؟ مرجح نبود، تخییر. یادتونه؟ برای همین ما میگیم تعادل تراجیح نگید، بگید تراجیح تعادل. شما بفرمایید عزیزم. عزیز دلم این حرف ماست، اما انقلاب نسبتی ها، یعنی اونایی که مخالف انقلاب نسبت هن، اما اونایی که میگن نه خیر، بالاخره مولا، حالا آدم چی بگه، مولا چرا گفته اکرم العلماء بعد گفته لا تکرم الفساق؟ حتما دلیلی داشته. پس عام مخصص که میشه علماء عدول میمونه، حالا که میگه لا تکرم النحویین، این لا تکرم النحویین باید بره تو دل علماء عدول بررسی بشه، نسبت سنجی بشه. اگر موجب انقلاب شد دیگه ما ازهر نداریم، چون ازهر نداریم دو تا ظاهر داریم. یکی میگه وجوب اکرام این زیدی که عالم عادله، یکی میگه عدم وجوب، حالا عدم وجوب نگیم، بگیم حرمت، چون لا تو که حرمت نحوی که همین زید است، چون زیده هم عالم عادله هم نحویه، چه کنیم؟ اینجاها چه اتفاقی افتاد؟ تعارض پیش اومد. قانون تعارض چیه؟ تراجیح و تعادل. میریم سراغ مرجحات. مرجح بود البته طبق نظر مشهور و الا جناب آخوند از همون اول میگفت تخییر. میرید سراغ قوانین تعادل و تراجیح. اگه مرجح بود به مرجح عمل میکنید، نبود مخیرید. همه تفاوت اینجا هاست. بله عزیزم شما هم نقطه. توی انقلاب نسبت میره جز شقوق تعارض و تعادل تراجیح. کجا؟ اونم توی اجتماع، نه توی افتراقا. تو افتراقا که مشکل نداریم، چون تو منوج ها همیشه دو افتراق هست یه اجتماع. تو اجتماع این تعارض رو اینها میگن جاری کنید و بعضی از مشکلات رو هم حل میکنن، انصافا هم حل میکنه. جناب ملا احمد نراقی مشکلات یا حل میکنه با این مسئله، اما جناب آقای آخوند، جناب شیخ میگن نه، اصلا این مشکلی نیست که بخوایم حلش کنیم. حالا چرا به زنگاه و گلوگاه براتون میگم، هنوز به گلوگاه نرسیدیم. شما
معونه داره دیگه.
چه معونه؟ خب برای همین مخالفن آقایون. خب حتی جناب شهید صدر تو همین مسئله فقهی که الان برای شما میگم، ببخشید، شهید صدر که خودش انقلاب نسبتی هستش، تو جمع بعضی از روایاتی که باید طبق انقلاب نسبت حل بکنه، میره با یک روش دیگه ای که نتیجهش میشه عدم قبول انقلاب نسبت حلش میکنه. خب حالا نمیخوایم بپردازیم، میخوام بگم که
یعنی تو حالت تخصیص روغم دوباره میگن تخصیص
میکنه، یه بحثایی دارن، حالا تو بحوث هست، دقت کردید؟ توی بحوث هستش. حالا اگر
بله
مؤخره
این دلیل سوم، تخصیص سوم
تخصیص دوم دلیل سوم.
خب تخصیص دومی به خاطر اینکه مؤخره این خودش دلیل نمیشه برای اینکه حاکم باشه با اون دلیل قبلی.
نه چرا؟
یعنی که مثلا بیاد
چطور حکومتش
چون که امام خب بالاخره میدونه دلیل قبلی رو میگیره دیگه.
نه امام اینطوری گفته اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق. نتیجه چیه؟ میگن عام مخصص میشن علماء عدول. بعد میگه لا تکرم النحات یا النحویر. میگه این لا تکرم النحات میخوره به این عام مخصص. بعد بررسی میکنیم میبینیم رابطهشون من وجهه، این عام نیست این خاص. چی شد؟ رابطهشون شد من وجه. وقتی که من وجه شد این میشه ظاهر، این میشه ظاهر. چه کنیم؟ میگه اینجا تعارض پیش میاد. کجا؟ تو وجه اجتماع. وقتی در اون مورد اجتماع تعارض پیش اومد، میگن قوانین تعادل تراجیح رو پیاده کنید. یعنی اول برید سراغ مرجحات ببینید این عام مخصص مرجح داره یا این لا تکرم نحویین. حالا اجازه بدید این خلاصه حرف های آقایونه. پس فرق انقلاب نسبتی ها با غیر انقلاب نسبتی ها اینه که انقلاب نسبتی ها میگن مولا غرضش از مخصص اول این بود که بالاخره یه فرقی کردی که اکرم العلماء گفت بعد یه تخصیص اول، یه فرقی میکنه یا نمیکنه؟ بله فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ اون علما رو بذار کنار، علمای عدور رو بگیر. حالا که یه تخصیص جدیدی اول باید با این مقایسه بشه، نه با اون قبلی. رفت آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، تموم شد. اون رفت، علما رفت، الان علمای عدول فقط هستن. این علمای عدول رو حالا با نحات بررسی کنید. اگر باعث انقلاب نسبت شد میشه تعارض، نشد میشه تخصیص. ممکنه توی یک دلیل نشه، اما مثل این دلیلی که الان برای شما گفتیم رابطه انقلاب شد. انقلاب شد یعنی چی؟ یعنی از عام و خاص مطلق تبدیل شد به عام و خاص منوجه. منوجه که شد تو افتراقا مشکل نیست، تو اجتماع تعارض میشه. تعارض که شد برید تعادل تراجی. حرف آقایون اینه، خلاصه ای کل حرفشون اینه.
با این بیان دوران در انقلاب نسبت بین عام و خاص منوجه مطلق میشه دیگه.
بله دیگه تقریبا
نسبت دیگه که اجرا نداره
ظاهرا. نه دیگه.
خب اگر این مثال رو اول شما با لا تکرم النحویین مثلا تخصیص بزنید دیگه با معارضی
عام مخصص ما میشه علماء نحوی،
میشه علماء غیر نحوی. و علماء غیر نحوی مثلا بخواد تخصیص بخوره با علماء غیر فارسی،
اونجا دیگه باید نسبت سنجی کنید. ممکنه بشه ممکنه نشه. دقیقه همیشه مخصص اول. مخصص اول رو چطور تشخیص میدیم؟ یا از متن یا از سند. سند یعنی باید ببینیم که طبقات روات به کی میرسه، یا روایت از کدوم امام معصومه. اینجا میفهمیم که این مخصص یکه، اون مخصص دوه، اون مخصص سه. اگه نرسیدیم که هیچ دیگه، ما که انقلاب نسبتی نیستیم که راحتیم. نه ما راحتیم، اونا باید جواب بدن. حالا امکان داره، میگم من کلن بررسی نکردم که دقیق چطوری میشه. آره قابل بررسیه دیگه. بله. خب حالا بریم سراغ مثال فقهی دوستان. حالا تا الان مثال آموزشی بود، این مثال های فقهی رو خواهشن دقت کنید. ببینید در این ده جلدی وسائل، جلد 7، بله صفحه 55، حدیث، بله حدیث 24224، اگه خواستید تو نرم افزار ببینید. بله راجب به بحث آریه. آریه همون امانت فارسی خودمونه، میدونستید؟ آریه همون امانت فارسیه. من یک چیزی رو به دیگری امانت میدم، البته این امانت دقت کنید، امانت فارسی یعنی تو زبان فارسی، و الا آریه با اون امانه فرق میکنه. اما آریه و امانت عربی فرق میکنن. حالا امرو گوش بدید، امرو گوش بدید. اذا کان مسلمن عدلن فلیس علیه ضمانون. تموم شد. امر ما چیست؟ مسلمان عادل هیچ زمانی بر او نیست. یعنی اگر شما به کسی آریتی دادی، دقت کردید؟ حالا جناب حضرت شیخ حر در توضیحش میفرماید اقول لعل المراد بهی ان العدل لا یفرط فی العاریه فلا یضمن. گرفتید؟ چون عادل آدم مقیدیه، افراط و تفریط نمیکنه، لذا ضامن نیست. این چی بود؟ این چی بود؟ این روایت عام ماست. پس مسلمان عادل ضامن نیست. تو چی؟ تو آریه. یعنی اگر کسی به کسی آریتی داد، همون امانت فارسی، طرف بدون افراط و تفریط تلفش کرد، مثلا سائقه ای زد نابود شد، دوز بردش، ضامن نیست. تموم شد. حالا توی این باب 3 تا 4 تا مخصص داریم. 1. روایت اول همین باب، اذا هلکت العاریت عند المستعیر لم یضمنه الا ان یکون اشترط علیه. گرفتید؟ میفرماید هر وقت آریه در نزد یک کسی که این آریه رو دریافت کرده ضامن نمی باشد، مگر اینکه شرط شده بود، من به این شرط به شما میدم که اگه تلف شد شما ضامن باشی. چی؟ نه خب چوش کنه، من این ماشین رو به شما امانت میدم، آریه میدم، اما اگر جریمه شد، اگر مشکلی ایجاد شد، اگر مثلا تو طرح رفتی اینها، آره ایشون میگه که من اگر افراط و تفریط نکنم هیچ ضامن نیستم، با خیال راحت زندگیشو با این ماشین میکنه، آخر ماه یه رسید عجیب و غریبه برای بیچاره میاد. خب اینجا ها میاد شرط میکنه، چه اشکال داره؟ اتفاقا نه نه، این غیر از اون امانت یا به اصطلاح قرض، اون یه چیز قرض تملیکه، حالا اون یه بحث مفصله برای همین. خب پس چی شد اینجا ها؟ اینجا نه، بگین تخصیص خورد، الا تخصیص دی، تخصیص خورد به چی؟ به اشتراط. اشتراط چی؟ اشتراط زمان. گرفتید؟ پس آریه زمان ندارد، مخصص 1 الا اشترطه، مگر اینکه اشتراط زمان بشه. خب بریم فصل بعدی. روایت باز از جناب کلینی است، یعنی صاحب وسائل از جناب کلینی نقل میکنه. قال ابو عبدالله، روایت اولی یادتون نره، روایت اولی گوش میدید که خوندیم از امام صادقه، اینم از امام صادقه، بله، لا تضمن العاریت الا ان یکون قد اشترط فیها ضمانون. ببینید این توش شرط یکم هست، یعنی تخصیص 1، الا الدنانیر فانها مضمونه و ان لم یشترط فیها یا و ان لم یشترط فیها ضمانن. چی شد؟ مخصص 2، دنانیر. دنانیر هم جزء چیا شدن؟ مخصصات اون عدم زمان. نگاه کنید، من اگر به شما دینار عاریت دادم، افراط و تفریطم نکنید، شرطم نکنید، هیچ کاری نکنید، چی؟ زامنی. پس دنانیر. خب اینم تموم شد. بریم سراغ روایت بعدی. چی؟ بله دنا استثنا شدی. حالا صبر کن، بستگی داری به اینکه انقلاب نسبتی بشی یا نشی. بله همین نشون میده که این مؤخره. گرفتید؟ نشون میده از متنش. حالا بریم سراغ چی؟ روایت بعدی که دراهم خارج میکنه. ببینید روایت از جناب زارن شیخ توسیه به اسنادهی تا میرسه به ابی عبدالله. لیس علی صاحب العاریه ضمانون الا یشترط صاحبها الا الدراهم. یا اشتراط باشه یا دراهم باشه. فانها مضمونتون، دراهم مضمونه است. اشترط صاحبها ام لم یشترط. این هم روایت بعدی. بریم سراغ چی؟ روایت بعدی. این از شیخ صدوقه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی تا از امام صادق یا از امام موسی بن جعفر، نوشته ابی عبدالله او ابی ابراهیم علیهم السلام قال العاریت لیس علی مستعیرها ضمان الا ما کان من ذهب او فضه فانهما مضمونان اشترطا ام لم یشترطا، یا اشترطا ام لم یشترطا. ببینید ایشون فرمود نه ستاره نیورد. دنانی رو دراهم مضروبه است. اینا اصل ذهب و فضه است. ذهب یعنی طلا، فضه یعنی نقره. من یک موقع به شما درهم میدم، یک موقع نه نمیتونی. بله از یه جنبه میشه. بله خب آقایون اینجاها چه کنیم؟ پس چی شد؟ ما یک روایت داریم که در عاریه مستعیر ضامن نیست، تموم. این عام، عدم زمان مستعیر مطلق هم هست دیگه. میریم بعد میگه مگر این که شرط زمان بشه، یه روایت دیگه مگر این که دنانیر باشه، روایت دیگه مگر این که دراهم بشه، یه روایت دیگه مگر اینکه ذهب و فضه بشه باشه. باید اینها حل بشه. حالا بررسی میکنم. حالا خیلی جالبه، علمای بزرگواری مثل حضرت امام که جزء مدرسه عاشق عبدالکریم و آخوند هستند و اینها فتواشون اینه، می‌فرماید که مستعیر ضامن نیست مگر مورد زمان مشترط باشه. یعنی تمام این مخصصا رو آورده. مگر فتوا دادن ها، شما برید کتاب فقهی امام رو ببینید، اینطوری فتوا دادن، فرمودن که مستعیر ضامن نیست مگر اینکه اشتراط زمان شده باشه، مگر اینکه دنانیر، دراهم، ذهب، فضه باشه. حالا بریم ببینیم مدرسه آقای نائینی چه کرده. مدرسه آقای نائینی به تبع از جناب علامه نراقی، مدرسهش کی بود؟ گفتیم بعد از آقای نائینی کی شاخصه؟ مرحوم، نه آقای بروجردی یه مدرسه جداست، مرحوم خویی. مرحوم خویی در تکملت المنهاج یا منهاج چه فتوایی داده؟ میدونی چه فتوایی داده؟ ایشون فرمودن که مستعیر ضامن نیست مگر اندل اشتراط. بقیه مخصصا رو پرونده، همه رو پرونده. یعنی اومده این عام رو با یک خواست تخصیص زده شد عام مخصص، بعد این عام مخصص رو با بقیه مقایسه کرده دیده منوج شده، چون قائل به تعارض شده رفته توی مرجحات، دیده دلیل عام قوی تره لذا آره نه عام مخصص عام قوی تره، لذا همون تخصیص یک رو بهش داده، بقیه تخصیصات دیگه بهش نداده. دیگه باید کار کنن دیگه، حالا حرفشون اینه دیگه، گرفته چی شد؟ فتواش اینه دیگه، همین باید بررسی کنن کدوم اولیه کدوم دومیه کدوم سومیه. مثلا اونجا دیدید اونجا گفت امام صادق، اونجا گفت امام صادق یا امام کاظم، میفهمیم قطعا. یا اونجاها گفت الا، مگر اینکه شرط بشه و الا دنانیر، میفهمیم که این اشتراط قطعا قبلا بوده، همه میدونستن عام مخصص چیست، لذا با دنانیر یه تخصیص جدید زده. اینها قشنگ تمام دنانیر و دراهم و ذهب و فضه رو راحت میزنن. چرا؟ چون میگن اینجا عام مخصص با اینا درگیر شده، انقلاب نسبت شده، تعارض شده، تعادل تراجیح، مرجحات این عام مخصص ما اقوا بوده، لذا مقدمه. وقتی که مقدم شد فتوا میدن به فقط اون مخصص یک، بقیه مخصصا میره هوا. چی؟ حالا دلیل آخوند چیه؟ ما دیگه این جلسه به تطبیق دیگه نرسیدیم. دلیل آخوند چیه؟ شیخ دلیلش چیه که آخوند دلیل شیخ رو هم رد میکنه؟ و به اصطلاح اگر تعدد نسبت بشه چه اتفاقی میفته؟ اینها رو دیگه میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.